سخن
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 بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. زندگی پیامبر و آلشو باید بشناسیم، بدونیم چیه، بدونیم چگونه است تعامل اینها با مردم، با همسرشون، با فرزندشون، ویژگی های اخلاقیشون، ویژگی های اعتقادیشون. مگه نمیگیم سلمون لمن سالمکم؟ مگه نمیگیم ان یجعلنی معکم؟ ما میخواییم با شما باشیم. خب با شما باشیم، با جسم امام که منظور نیست، زیارت امام که فقط منظور نیست، یعنی سیره امام، روش امام، سبک زندگی امام، اینی که پیغمبر گرامی اسلام در اون حدیث معروف ثقلین فرمود قرآن و عترت، فرمود این دوتا از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. پیغمبر اکرم میخواد بفرماید اگر عترتو از قرآن جدا کردی دیگه قرآنم نداری، اگر قرآنم از عترت جدا کردی عترتو نداری. مثل اینکه شما بگین نمک باشه شوریش نباشه، نمیشه. علی مع القرآن و القرآن مع علی. شما اگر علی علیه السلام رو، اهل بیت رو جدا کردی از قرآن، این لن یفترقا معناش اینه. اینطور نیست که دو شیء مستقل و در واقع که یکی نباشه دیگری هست، نه، اونم از بین میره، اونم قابل استفاده دیگه، در اون حدی که منظور پیغمبر گرامی اسلام بوده نیست. ولذا عترت و قرآن با همه. سبک زندگی ائمه خیلی مهمه با یاد بگیریم. و تلاش دشمنم این بود آقایون جوونا، از همون اول مردم با سبک زندگی ائمه آشنا نشن، بلکه سبک زندگی اموی، فرهنگ اموی حاکم بشه. شما نگاه کنید از همین اسم، وجود مقدس امام حسین، اسم تمام بچه‌هاش به نام پدرش علی علیه السلامه، علی میذاره. رسماً اینها از نامگذاری به اسم ائمه منع کردن، جرم بود. معاویه میگفت کسی اسمش علیه خانه رو سرش خراب کنید. از اینجا شروع کرد. یواش یواش، اندک اندک، فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی رو از جامعه گرفتن و عملاً خواستن مردم با زندگی ائمه آشنا نشن. امروز هم دنیا مشکلش اینه. امروز هم دنیا اگر زندگی ائمه الگو باشه، ظلم ستیزیشون، خدا ترسیشون، گذشتشون، رفقشون، مداراشون، این همه مشکلات توی جامعه ما نداریم. چرا این گروه های تکفیری درست شدن؟ اینها به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ اهل بیته. چرا اینقدر مسلمان ها تفرقه دارن؟ چرا اینطور عده‌ای صهیونیسم محدود دارن به مسلمان ها زور میگن؟ اینا همه دور شدن از فرهنگ اهل بیته. اونی که من میخوام بگم راجع به اصول حاکم در زندگی امام حسینه. برادران، خواهران، جوانان عزیز، یکی از ویژگی های زندگی امام حسین و همه اهل بیت خدا ترسیه، خدا محوریه، خدا باوریه. خدا ترسی و نترسیدن از غیر خدا، اینا به هم وابسته است. مثل کسی که از قانون میترسه، از جریمه نمیترسه. بهش میگیم جریمه میکنن، میگه من نمیترسم چون من سرعتم کمه، درست میره. از پلیس نمیترسم، از جریمه نمیترسم چون قانون رو ازش میترسم. اونی که قانون رو روش حساب باز میکنه، هیچ خوفی از پلیس و جریمه و ماشینشو ببرن پارکینگ بذارن و جرثقیل بیاد، میگه من جایی نذاشتم که ببرن، طوری نرفتم که جریمه کنم، کاری نکردم که پلیس بهم گیر بده. من یه چیزو دارم، از صد تا چیز نمیترسم. قانون، لذا از همه اینایی که شما خوف دارید من خوف ندارم. فرمود اگر شما خدا ترس شدید از هیچ چی نترسید، قوی و استوار باشید. بذارید آیهشو براتون بخونم، سوره آل عمران آیه 175. حالا قصهش هم بگم بد نیست. جنگ احد که تمام شد 70 تا شهید رو زمین، بقیه هم همه مجروح، یکی دست شکسته، یکی پا شکسته، یکی سر شکسته، خود پیغمبر گرامی اسلام دندان مبارک شکسته، امیرالمومنین 60 زخم، از همه جای بدن حضرت خون جاری بود، همه مجروح رو زمین، کشته هم روی زمین، لشکر از هم پاشیده. یه وقت یه کسی آمد پیش پیغمبر به نام نعیم ابن مسعود، گفت یا رسول الله چه نشستید؟ سپاه مشرکین میخواد دوباره به شما حمله کن. به این لشکر از هم پاشیده، کشته داده، جانبازاش نشستن رو زمین، یکی سرشو گرفته، یکی پاشو گرفته، یکی کمرشو گرفته، همه مجروح، حسابی اینها تجهیز شدن و میخوان به شما حمله کن. یه ترسی تو دل مسلمان آمد. اون موقع که سالم بودیم و شهید نداده بودیم و سرپا بودیم، اینطور شد نکنه الان قلع و غم بشیم، این آیه نازل شد. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. پیغمبر بگو اینی که ترس تو دلتون مندازه شیطونه. خیلی آیه دقیقه دقت کنید، فلا تخافوهم و خافونه. دو تا کلمه تو این آیه مهمه، نترسید بترسید. فلا تخافوهم یعنی نترسید، خافونه یعنی بترسید. خب این کدوماشه؟ فلا تخافوهم، از اون اولیای شیطان، ابو سفیان، ابو لهب، سپاه مشرک نترسید، ولی یه شرط داره، و خافونه، از خدا بترسید. ان کنتم مؤمنین. این آیه میفرماید خدا ترسی اثرش اینه، فلا تخافوهم، هیچ چی نمیترسی. ولذا تو مسیر کربلا وقتی ضحاک ابن عبدالله مشرقی امام حسین رو دید، گفت آقا کجا میری؟ هزار هزار داره آدم میاد، شما با این تعداد میفتید مثل کسی که تو دهان اژدها بره، اینطوری شما رو محاصره میکنن، کجا میرید؟ یک کلمه فرمود، حسبی الله و نعم الوکیل. همینه که ما گاهی میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله با حسبی الله یکیه. حسبی الله یعنی من توکلم به خداست، خدا منو کفایت میکنه. حسبنا الله یعنی خدا ما رو کفایت میکنه، فرقش من و ماست. مثل اینکه یاک اعبد یاک نعبد، بعضی ائمه ما آرم انگشترشون همین حسبی الله بوده. این کلام امام حسین، ذکر خداست. فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، تمام شد. یک کلمه از مکه داره میاد بیرون، عبدالله جعفر، خب شوهر خواهر حضرت ابا عبدالله و شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی امام حسین دوست داشت، آدم خوبی هم هست، به هر حال شخصیتی است که سخی بوده، متدین بوده، شخصیتی است که بچه‌هاشو فرستاد کربلا، شهید شده. حالا خودش چرا نبود، اینا دیگه تحلیلش باید یه وقتی فرصت بشه انسان صحبت کنه. اومد پیش فرماندار مکه، گفت من یه خواهشی از شما دارم، یه اماننامه‌ای بده من بدم به ابا عبدالله علیه السلام، به فرزند رسول خدا، ایشون بمونه تو مکه، خطری تهدید نکنه، چون خواهر ابا عبدالله زینب کبرا سلام الله علیه، بچه های خود عبدالله جعفر، اینا تو این کاروان بودن، داشتن از مکه بیرون می اومدن. اماننامه رو گرفت آورد برای امام حسین علیه السلام. آقا تشکر کرد، بالاخره زحمت کشیده، رفته فرمود خدا به جزای خیر بده، تو خیرخواهی کردی، بالاخره این کار رو انجام دادی، رفتی دیپلماسی رو جلو رفتی، مذاکره رو جلو رفتی، ما هم حمایت میکنیم از تو، خوب کاری کردی. ولی حرف من اینه، خیر الامان امان الله، بالاترین امان اینه خدا با آدم امان بده، خدا نظرش بر نگرده، خدا با آدم پشت نکنه. ولم یؤمن بالله من لم یخف، هر که خدا ترس نباشه ایمان نداره. امان نامه رو گرفت آقا بر راه رو ادامه داد. این همونه که گفتم خدا ترسی، عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی انفسهم، فقط خدا. صبح عاشورا وقتی لباس رزم پوشید ایستاد مقابل دشمن، اول چی گفت؟ اللهم انت ثقتی فی کل کرب اینجا سرزمین کربه. کرب یعنی بلا، مصیبت، کرب و بلاست. اینجا سرزمین کربه. خدایا تو پشتوانه من هستی تو همه بلایا، و انت رجائی فی کل شده. هر شدتی که امروز اتفاق بیفته، تشنگی بیاد، داغ اولاد بیاد، تو امید من هستید. جوانها اینا تو زندگیتون قوی کنید، با خدا رفیق باشید، با خدا قهر نکنید، طلبکار خدا نباشید. دیدی بعضی میگه خدا یه قدم اومدم حالا دیگه نوبت توست. چه خبره؟ میخواستین نیایید. حضرت ایوب این قصه رو مرحوم نراقی تو معراج السعاده داره. ایوب خدا تصمیم گرفت امتحانش کنه. اول که مال و ثروتش رو گرفت، فقیر شد، گفت خدایا صبر میکنم. دوم فرزندش مریض شد، داغ اولاد دید، همسرش مریض شد، گفت خدایا صبر میکنم. سوم خودش افتاد به بستر بیماری، یکی یکی خدا ازش گرفت، اولاد مریض از دنیا رفت، ثروت باغ ملک از بین رفت، خودشم بیمار افتاد به بستر، هر سه رو تحمل کرد. مرحله چهارم اونایی که تو شهر ایوب بودن، مردم شماتت رو شروع کردن، گفتن ها این ریگی تو کفشش هست که خدا باش اینطور میکنه. گاهی مردم هم به ما میگن، میگه آه فلانی نماز نمیخونه، همش سفر این ور اون ور میره، بچه های سالمن، ما نماز میخونیم، دینداریم، یا خودمون مریضیم یا زنمون مریضه. فکر کردن که اینجا داد و ستده. نه، اینا دلیل بر خوبی و بدی نیست، گاهی استدراج. به یک کسی نعمت میدن سقوط میکنه، به یک کسی امتحان میدن رشد میکنه. گفتن خدا نمیخوادش، این رابطهش با خدا به هم ریخته، یه ریگی به کفشش هست. دیگه ناراحت شد، گفت خدایا اولادم رفت صبر کردم، مالم رفت صبر کردم، خودم مریض شدم صبر کردم، اما تامه بگه اما خدا گفت صبر کن، صبر کردم، ما به توفیق دادیم صبر کردی. میگه خدا یه قدم اومدم حالا نوبت توست، تو اومدی اینجا فکر کردی اووردنت، اومدم نداره، اووردنت. خیلی حواس جمع باشه. ایوب حرفتو تصحیح کن، نگو صبر کردم، ما به توفیق دادیم. قرآن میفرماید لولا فضل الله و رحمت علیکم، لطف خدا نباشه شما میتونیم بگیم من این کارو کردم. با خدا رفیق باشید، خدا ترس باشید، از وسوسه شیطان نترسید، از آینده نترسید، از مرگ نترسید، منتها اینو داشته باشید، این ستون و عماد، از من خالق و فی انفسهم. خب بذارید یه خورده ساده تر بحث کنیم. آقایون، خواهرا، جوونا، ببینید خدا ترسی چند تا نمود تو زندگی ما باید داشته باشید. من چون وقتی میگم خدا ترسی مبهمه، میگه یعنی چی خدا ترسی؟ یه خیلی ساده بگیم ما بفهمیم خدا ترسی یعنی چی. خدا ترسی یعنی اینا. یک، خدا ترسی یعنی یک اثرش اینه تو زندگی، خدا رو ناظر بدونی، حاضر بدونی. دومین نشانه خدا ترسی سوره توبه آیه 24، اگر کسی خدا ترسه، خدا میگه همه چیز بعد از خدا، خدا بر همه چیز ترجیح داره، بابات، همسرت، برادرت، مالت، کاسبید. سومین نشانه خدا ترسی تعهدات اخلاقی و اجتماعی است. شما خدا ترسی؟ تعهد داری. روایت میگه خدا ترس همسایش رو آزار نمیده،